بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 84 تاریخ 6 اسفند ماه 1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ملاحظه فرمودید ما در مسئله 327 دیروز فرصت کردیم اجمالا نظر مبارک مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه را محضر مبارک شما بزرگواران در رابطه با این مسئله بیان کنیم و خلاصه این شد که مرحوم سید فرمودند اگر برنج، ماش و حبوباتی شبیه به این نجس شد، راه تطهیرشون این است که اینا را اگر بخواهیم با آب کثیر تطهیر کنیم در یه پارچه بگذاریم و در کر سانده شود، یعنی یغمس فلما، این راه تطهیرش هست. و اگر آب نجس فرمودن درش نفوذ کرده باشد، عرض شود خدمت شما بین که ما باید صبر کنیم موقعی که میگذاریم در آب کثیر تا علم به نفوذ آب طاهر به مقداری که آب نجس در اون نفوذ پیدا کرده علم پیدا کنیم. این بخش اول فرمایش ایشون بود. بخش دوم فرمایش ایشون این بود که این راهکار، راهکار مربوط به آب کثیر و کر و اینها برای تطهیر برنج یا ماش یا سایر حبوباتی است که متنجس شدن. راه دیگری هم وجود دارد و اون راه تطهیر با آب قلیل هست که ایشون فرمودن راه تطهیر این است که برنج نجس، ماش نجس و امثال ذالک این است که ما در ظرفی قرار میدیم، آب روش میریزیم و غسالش هم بیرون میریزیم. در این صورت خود اون ظرفی هم که ما برنج رو درش شسته ایم و تطهیر کرده ایم، به تبع تطهیر برنج و ماش این هم پاک می شود و نیازی به سه بار شستن و امثال ذالک ندارد. گرچه ایشون فرمودن احتیاط اینی که خود ظرف هم الاحده عرض و خدمتون می این که مثلا همون سه بار شسته بشه. بعد فرمودن اما اگر خود ظرف هم غیر از محتوای ظرف که برنج هست نجس باشه، اون دیگه حکم ظروف متنجس را دارد که باید سه بار شسته بشود. این حرفی که زده شد ما قبلا در بحث تطهیر صابون هم مطرح کردیم که اگر احیانا صابونی متنجس باشد باید به گونه‌ای در آب بگذاریم که آب به مقداری که آب نجس در اون نفوذ کرده نفوذ پیدا کند. عرض شد خدمت شما به این که مسئله تبعیت تقریبا تنها مسئله ایست که باید به اون اشاره کنیم، یعنی مثال قبلی طبق روال آب کثیر، آب قلیل، ایناش طبق رواله. منتها سوال اینه که اینی که ایشون فرمودن ظرف به تبع پاک شدن برنج و به تبع پاک شدن ماش ظرف هم پاک می شود، ما دلیل و علازالک، چه دلیل بر تبعیت داریم در تطهیر؟ آیا آیه روایتی عقلی اجماعی چیزی بر این مسئله دلالت دارد یا نه؟ اون چه بزرگان ما بهش اشاره کردن، تمسک کردن به صحیحه محمد ابن مسلم. ببینیم آیا تمسک به این صحیحه محمد ابن مسلم راهگشاست، میتواند قصه تبعیت را برای ما درست بکند که آقا اگر برنج را شما در ظرفی گذاشتید و آب روش ریختید، حسالش ریختید بیرون و بالاخره این برنج پاک شد، به تبع این ظرف هم عرصبت پاک می شود. گفتن صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا ما خوندیم کاربردش در ما نحنفی هم هست. میگیم صحیحه محمد ابن مسلم را بفرمایید چه هست؟ میگه صحیحه محمد ابن مسلم اونی بود که در رابطه با لباس نجس و امثال ذلک حضرت فرمود اغسله فی المرکنه مرتین، با بول متنجس شده بود، حضرت فرمود اغسله فی المرکنه مرتین. معنای این که اغسل و فی المرکن مرتین و متعرض نشدن امام علیه السلام به این که حالا این تکلیف لباس اما مرکن هم به یه شکل دیگری باید شسته بشود، متعرض شسته شدن مرکن در روایت نشده، مرکن همون تشت، متعرض شسته شدن مرکن جداگانه و علا حد نشده، و حال این که امام در مقام بیان بوده، بحث تطهیر بوده، از این ما کشف میکنیم که حضرت به تبع حکم به طهارت ظرف هم کرده است. یعنی همین که لباس شما با دو بار شستن در تشت پاک شد، عرشبت خدمت شما به این که تشت هم پاک میشود که لباس متنجس این شکلی است. عرشبت خدمت شما به این که وگرنه باید حضرت حکم میکرد که مثلا شکل دیگر. پس حکم به طهارت صبح به دلالت التزامیه آیون فرمودن دلالت می کند بر پاک شدن مرکن. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه اگر امشب فرصتی داشتید، چون طلبای ما گریزی به کربلا بزنیم بد نیست، گاهی واقعی مطلب نمیدونم گرفتاری های زندگی است، نمیدونم اشتغالات فکری است، البته مسائل با گذشته خیلی فرق کرده. سابق طلبه ما رادیو نداشت، من یادم از جلوی همین فیضی یک دکه روزنامه فروشی بود، ما گاهی عبور میکردیم اونجا یه تیتر روزنامه میدیدیم و رد میشونیم، ولی الان طلبه ما باید سیر تا پیاز غذایا را بدانن، تمام اخبار را کنترل کنند، مراقبت کنند. این اخبار طبعا یک نوع حالت التهاب، حالت استرس، حالت ناراحتی، قضایایی که در یمن میگذرد، قضایایی که در جای دیگه میگذرد، اینا بالاخره و شرایطی که حتی ما بعد انقلاب در کشور داریم، احساس مسئولیت بیشتری که روحانیت میکنه، اینا عواملی شده دست به دست هم داده و طلبه های ما گاهی کمتر سراغ مباحثه میرن، گاهی کمتر سراغ مطالعه دقیق میرن، برای رفع تکلیف گاهی درس و بحث میخونیم. من خواهش میکنم واقعا این عمر یک سرمایه است، این سرمایه را همینطوری از دست ندهیم. این حوزه باید بماند، این حوزه باید مرجع داشته باشد، این حوزه باید ملا داشته باشد، این حوزه باید مدرس داشته باشد. نمی شود، درسته که انقلاب را ما باید تأمین کنیم نیازهاش، اینا جای بحث نیست. هیچ کس اگر غیر از این عقیده‌ای داشته باشد، خب عقیده‌اش مطروده که نه ما کاری به کار نیازهای انقلاب نداشته باشیم، ولی یکی از کارهایی که نیاز هست بهش داشته باشیم کارهای حوزه است. نمی شود طلبای ما بعد از 4 روز، 5 روز، 10 روز، 1 سال، 10 سال درس خوندن بار و بنه را بردارن برای اونجا، برای اونجا، برای اونجا، بعد نگاه میکنم طلبه خوش استعداد خوشفهمی که آینده روشنی داشته تو فلان نهاد مشغول کاره که کسی دیگه هم میتونه مشغول باشه، ولی چرا این طلبه خوش استعداد رفته اونجا؟ اینا را کمی روش دوستان گاهی بشینن تأمل کنن، با سختی های حوزه، با مشکلات مالی حوزه واقعا بسازید و گذشتگان ما ساختن و به جای رسیدن. این که حالا بحث پوست خربزه خوردن مطرح میشه واقعیت داره دوستان. تو مدارس نجف بعضی از کسانی که به مراتب عالی علمی رسیدن موقعی که طلبا میخوابیدن اینا دیگه نمیشه گفت، امروز میخندن بمون اگه بگیم ما، میگن این مال کجاست، اصلا چه عصری داره صحبت میکنه. میگشتن پوست هندونه، پوست خربزه بر از سر حوض بشوین، اون را بعد چاقوی بردارن تا آخرین لحظه که میشه از این میوهشون بوده، این میوه خوردن طلبه هایی بوده که تا صبح می نشستن مطالعه می کردن. چرا کمی دوچار غفلت شده این نمی دونیم، خلاصه کمی فکر کنیم، هم منده فکر کنم هم شما فکر کنید. بالاخره این حوزه نیاز به عالمانی وارسته، ملا، خدا باور، دین باور، خدا محور داره که بمانند. بزرگان ما نگاه کنید گاهی عکسای علما را دیده دیگه، اینا آمدند و برای ما گذاشتند و دین مردم رو در عصر غیبت معصوم صلوات الله و سلام و علیه برای ماها حفظ کردند. شما هم چه اشکال داره در این جمعی که ما هستیم و جمعهای دیگری که تو این مدرسه دارن درس میخونن در آینده نچندان دور مجتهدینی، فاضلانی، عالمانی، محققانی، قلم به دستانی، صاحب نظرانی، بالاخره جایی که دعوتتون میکنن به کار سبک سنگین کنید. نیازهای انقلاب را عرض کردم، من خودم از کسانی هستم که سخت معتقدم، ولی گاهی سبک سنگین کنید. اگر کسی میتواند اونجا برود و شمای خوش استعداد بمانید، بمانید. ببخشید من دیگه گاهی گریز به کربلا میزنیم، گریه کننده هم وجود نداره، ولی در این خب عرض شد نظر شما بین که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه با این استدلال مخالفت کرده که ما بیم دلیل بر تبعیت را این روایت صحیح محمد ابن مسلم قرار بدیم که حضرت فرموده اغسله فی المرکنه مرتین، بگیم اینی که امام علیه السلام متعرض نشده راجب عرض شد شستن مرکن و تشت علاوه بر شستن لباس، هازا دلیلون بر این که به تبع پاک شدن لباس مرکن به ظرف هم به فرمیدا پاک شده است. حالا فرمایش های خویی رضوان الله تعالی علیه این است که ایشون میفرماد از کجا ما تعمیم بدیم بگیم هر اون چه لباس در اون شسته می شود سوا اون کان مرکنن ام غیر مرکن این حکم را دارد. من الممکن و من المحتمل، ایشون می فرمایند من الممکن و من المحتمل که این روایت مختص به مرکن باشد و شامل تمام ظروف نشود که ما بخوایم متنجسات رو در اونجا عرشبت بشوییم، چون نمی دونیم آیا اساساً بر خود مرکن صدق ظرف میکند یا نه، تا بعد ما تعمیم بدیم هر ظرفی به تبع اون متنجسی که تطهیر میشود اون ظرف هم تطهیر میشود. نمیدونم یادتون هست یا نه، اگر کسی گفت ما اینا بدهکاریامون برفنبار شده نمیدونم چیکار کنیم، عرض شود محضر شما بیدیم که اون بحثی را که ما قبلا داشتیم یادآوری کنم ببینم تو ذهن مبارک ایشون ملاک ظرف را چی حساب میکردن، کسی تو ذهن مبارکش هست؟ احسن شما همینو بخواستید بفرمایید. عرشه وقتی ایشون یه مبنایی داشتن که به هرچی ظرف گفته نمیشه بعد ماکان معدل للاکل و شور بگیسم ما ظرفم، پس آنیه به هر ظرفی گفته نمیشه بعد یعنی هر چیز ظرف نیست بلکه ماکان معدل للاکل و شور. خب اگر این باشه ایشون میگن مرکن که تشتی که نیست معدل للاکل و شرب، پس اگر این باشه در نتیجه هر ظرفی اناء برش انطباق پیدا نمی کند. لذا عرض شد خدمت شما بین که میگن ما باید دست از صحیحه محمد بن مسلم برداریم در حتی در اینجا که در این تشت ما میخوایم لباس بشوییم، لباس تطهیر شد اونم باید تطهیر کنیم و آداب تطهیر اون را هم انجام بدیم. مرکن یه ویژگی خاص خودش داره، ما چی میدونیم بقیه موارد هم اینه، میگیم چیکار کنیم؟ ایشون میفرماد به موثقه عمار مراجعه کنید. موثقه عمار اگر یادتون باشه اونجا حکم به چند بار شستن مطرح کرده بود؟ بله، سه بار. حکم به سه بار شستن را مطرح کرده بود. این هم عرض خدمت شما از این جهت. پس بنابراین ما دلیلی، ایشون میفرمان دلیلی بر طهارت مطلق تبعیت نداریم که بگیم هر جا حالت تبعیت مطرحه. مرکن ممکنه به دلیل خاص و جاهایی که ما نمیتونیم احراز بکنیم، عرض شود محضر شما، اونجایی که نمیتونیم احراز کنیم در نتیجه شک میکنیم که آیا پاک شده است یا پاک نشده است، چه جاری میکنیم؟ ایها الفضلاء المعاصرین، استصحاب جاری میکنیم. و اگر استصحاب جاری کردیم یعنی باق علی نجاسته، و راه کار تمسک به موثقه عمار هست که در موثقه عمار اونجا سه بار شستن را در غسل انا معتبر دانسته بود. اینجا هم اگر احیانا بخویم یقین پیدا کنیم میریم سراغ اون. این فرمایشی است که ایشون دارن، البته مبنایی است دیگه، توجه میفرمایید. اگر ما اطلاق ظرف بر مرکن هم کردیم که معلوم میشود مرکن به عنوان مثال است، اگر پای تبعیت مطرح شد دیگه چه مرکن و چه غیر مرکن. اما اگر به مرکن اطلاق ظرف نشد، اونطور که ایشون میفرمان اطلاق ظرف نمیشود چون ظرف معدل الاکل و شربه، در نتیجه میریم سراغ به جای تمسک به صحیح محمد بن مسلم که اغسل و فل مرکن است، تمسک میکنیم به موثقه عمار که در شستن ظروف سبار شستن را، سوا اون کان خود ظرف متنجس باشد یا چیزی که در ظرف میگذاریم متنجس است و میخواهیم اون را بشوییم. این کل فرمایش نظام مبنایی است. اونجا هم ما عرشبت خدمتون نپذیرفتیم الزامن که ظرف به عرشبت خدمتون الزامن اکل و شرب، گفتیم نه، گاهی ظرف اطلاق می شود در این حال که معده برای اکل و شرب هم نیست، ظرف دیگه اکل و شرب نیست. شما اولا این چند روز که داشتید داشتید؟ خب ببین چقدر بر ما سخت گذشته، یه روز از رتالی که ما استراحت کرده ایم. حالا این طور شده، بفرمایید. بله دیگه، لازم نیست لازم گیری کنی، همینه دیگه، که پاک نمیشه دیگه. نه تناقض ببینید، تناقض نفرمایید. ایشون میگه لکل شیء حکمون، البته ما قبول نداریم، ما معتقد به تبعیتیم، هر صورت خدمتون این حکم تبعیت اشکال نداره، مرکن هم ظرفه، چیزای دیگه هم ظرفه، لازم نیست ظرف الزاماً برای اکل و شرب باشه. ما نظر مبارکیشون را در اینجا عرض قبول نداریم، تعدباً عرض میکنیم، ولی در این حال ایشون لازمه فرمایشون هم اون باشه، میگه طوری نیست، این دلیل محتمله که راجع به مرکن به خصوص باشه، برای سایر موارد باید به اطلاقاتی مراجعه کنیم که میگه ظرف را باید سه بار شد. خب این هم بگذاریم، بیم سراغ مسئله 328. اون هم مسئله بدی نیست و دوستان عنایت کنن ببینن این مسئله را چکارش کنن. مسئله 328 یعنی مسئله 21، از صوب نجس. باز من عرض کنم اینا را اگر یه جای آدم جمع آوری میکرد خیلی خوب بود، ولی دیگه در قالب های مختلف تکرار میشود دیگه، چاره هم نیست. از صوب نجس یمکن تطهیره بجعله فی تشت. ما اوائل بحث بحث مطهرات که خوندیم شرایط برای تطهیر، اونجا اگه یادتون باشه یه بحثی را مطرح کردیم که آیا آب باید وارد بشود بر اون شی، یا اون شی هم اگر وارد شد مشکل نیست. یعنی سخن در این بود که آیا لباسو میذاریم تو تشت آب روش میریزیم، یا اگر تشتم آب توشه لباسم بریزیم، طور نیست. که مرحوم آقای حکیم میفرمود فرقی نیست، که مرحوم آقای خویی هم تقریبا به همین شکله، چه حالا وارد بشود که اون شی درش وارد بشود. ما اونجا اگر یادتون باشه مفصل امشب مراجعه کنید، اونایی که یادداشت کردن یادداشت، اونایی که یادداشتن نکردن، اول بحث مطهرات اون شرایطی که را که ایشون مطرح کردن، یکی بحث ورود مطرح شد، یعنی آب وارد بشود. مرحوم سید مطرح کرد که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آیت الله خویی کمی نقد کرده بودن. حالا همون فرمایش اونجا را ایشون اینجا دوباره در این قالب، اون روز ما آدرس اینجا را داده بودیم، گفتیم در مسئله 21 خواهد آمد. این همون مسئله 21. از ثوب و نجس یمکن تطهیره بجعله فی تشت و سب الماء علیه، همون ورود سب الماء علیه. میگه موقعی که لباس نجسی را میخواید تطهیر کنید، راه کارش اینه که مثلا تو تشت بذارید. البته این الزامی نیست، اگر از خود دادم شلنگ هم باز میکنه زیر شلنگ میشه، ولی حالا با آب قلیل اینطوریستی. ثم عصره، بعد فشارش میدیم آبی که اونجا داره جمع شده، و اخراج غساله بیرون میرود و در نتیجه این پاک میشه. و کذا لحم النجس، گوشتی هم که نجس شده همین حکم را دارد، یعنی به این معنا میذارنش و آب روش میکشند و تمام میشود. حالا مگر مواردی که دیگه گوشت پخته شده، که در مسئله بعد و فرع بعد متعرض میشیم که یقین پیدا کنیم که آب نفوذ کرده در گوشت با پختن، اون موقع راهکار تطهیرش فرق میکنه، ولی راهکار تطهیر گوشت معمولی، گوشت خام به قول ایشون همینه، یعنی آب میکشه. منتها حالا دیگه عصر و اینها بعیده که صدق بکنه، چون قابلیت عصر به اون معنا نداره. و یکفی، عرض شود خدمت شما، بین که المره فی غیر البول و المرتان فی، میگه اون ضابطه قبلی را دوباره تکرار میکنیم که اگر متنجس به نجاست بولیه شده یک بار شستن کافیست، و اگر غیر بولیه شده یک بار شستن کافیست، و اگر متنجس به نجاست بولیه شده به فرمیدا دو بار شستن درش لازم هست. اذا لم یکن تشتو نجسن، عرشبت قبل سب الماء، دوباره همون مطلب قبلی را ایشون تکرار میکنن، میگه این حرفی که ما زدیم مربوط به اونجاییست که متنجس شدن تش از رهگذر متنجس شدن اون شیئیست که درش قرار داده میشود. یعنی معنای فرمایشی ایشونه که به تبع نفرمیدا تش هم پاک میشود. میگه ایزا لم یکن تشتو عرشبت نجسن قبل سب الماء، این مربوط به اونجاییست که خود تشت قبل از این که ما آب بریزیم نجس نشده باشد. و الا، یعنی اگر نجاست قبل از سابق بوده، فلا بد من الثلاث، ما ناگزیریم تشت را سه بار بشوییم. و الاحوتو از تسلیس مطلقا، احوت تسلیس مطلقات، یعنی چی؟ یعنی چه تشت قبلا نجس باشد چه پاک. این احوت البته احوت استحبابیست، احوت این است که ما سه بار اون را بشوییم. این کل فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه است. بحثی که ما در این مسئله داشتیم، عرض شود خدمتون، بحث تازهی تقریبا نیست، یه بخش عمدش که خدمت دوستان عرض کردم مربوط به این بود که یکی از شرایط تطهیر ورود الماء علی نجس یا متنجس است، که دیگه کلمه ورود مطرح نکرده ایشون، ولی سب الماء علی یعنی دقیقا ورود، که همون که مرحوم آقای حکیم نپذیرفتن. سه چهار تا دلیلم من دیشب داشتم هم مراجعه میکردم، حالا اگه الان بتونم پیدا کنم، متاسفانه هر شبت خدمتون یاد داشتی نذاشتم اینجا که سریع پیدا کنم شما را خیلی معطل نکنم، ولی در این حال الان شاید بتونم پیدا کنم که این مشکل را خدمتتون عرض بکنم که بحثا اونجا خیلی مفصل ما و مشروع مطرح کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیدا شد عرض خدمتتون این که عبارت سید در اونجا این هست، فرمود و اما ثانی، یعنی شرایط تطهیر، یکیش اینه. عرض شد خدمت شما به این که فت تعدد فی بعض المتنجسات، یکی از شرایط تطهیر تعدده، یعنی با یک بار شستن پاک نمی شود. کل متنجس بلبول و کل ظروف، که چند بار بعد بشوی ما؟ سه بار. و تعفیر که ما فی المتنجس بی بلوغ الکلب و الاسب فی مثل سیاب و الفرش و رمیه ها مما یقبله تعفیر. این بحثه. ولورود چی؟ ای ورود الماء علی المتنجس دون العکس. یادتون هست؟ دون العکس. ما اونجا دیگه مفصل 3-4 صفحه من اینجا یادداشت کردم، منتها مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه عرض شد خدمت شما به این که اشکال کردن و ما هم اونجا پاسخ دادیم، که یک پاسخی داده بودیم. پاسخ چی بوده؟ کسی تو ذهنش هست؟ چه پاسخی دادیم؟ گفتیم احاله میدیم به چی؟ عرف. گفتیم به عرف که احاله میدیم، نوع عرف به قضاوت عرف این هست که لباس نمیذارن تو تش بفرمیده آب روش میرزن. حالا امشب هم به مستمسک مراجعه کنید ببینید نظرتون تغییر میکند یا نه. در اینجا ایشون همین مسئله را عرض شد محضر شما مطرح کردن که در هنگام شستن ابتدا لباس را در تش قرار میدیم و آب روی اون میریزیم و ببینیم چی میشود. و دلیل مثلا همطور که عرض کردم عرف و روایاتی که در این زمینه وارد شده، عرض شد خدمتون این که همون سب الماء علی الجسد، سب الماء علی الجسد معناش همین هست، یعنی به این معنا موقعی که میخواید بدنی که متنجس شده بشید چیکار میکنید؟ آب را روی اون. روایات زیاد بود، من بخوام تکرار کنم باید کل حرفای اونجا را محضر مبارکتون عرض کنم. اما نسبت به این که فرمود ظروفی که در اون متنجس عرض شود خدمتون شسته میشود، سه بار شسته شود، عرض شود خدمت شما به این که این نسبت به اونجایی که خود ظرف متنجس باشد، اما اونجایی که ظرف متنجس نباشد از قبل، قطعا سه بار شستن جنبه احتیاط بفرمایید استحبابی دارد و ما به همون روایت اغسل فی المرکن مرتین بسنده میکنیم و میگیم مرکن خصوصیتی ندارد، القاء خصوصیت میکنیم و بقیه موارد را هم شامل قرار میدیم. من مسئله بعد را فقط میخونم، انشاءالله توضیح و تفصیل و تبیینش برای بعد. آیون به هم نزنن ماجرا را. اللحم المطبوخ، مسئله 329، اللحم المطبوخ بالماء النجس، گوشتی که با آب نجس پخته شده، اول متنجس بعد طبخ یا نه گوشتی که بعد طبخ متنجس شده، یمکنو تطهیره فی الکثیر، می شود با آب کثیر اون را تطهیر کرد، بلول قلیل، بلکه با آب قلیل هم می شود درستش کرد، اذا صب علیه الماء، اگر آب روی اون ریخته بشود، عرشبت و نفذ فیه الی المقدار الذی وصل الیه الماء نجس، یعنی اگر احیانا می خواهید بشویید عرض شود خدمتون این که به همون مقداری که آب نجس در این گوشت نفوذ کرده، گوشتی که پخته شده، به همون مقدارم بذارید تا آب، عرض شود محضر شما به این که پاک در اون نفوذ پیدا کنه و در نتیجه یقین به طهارتون. حالا توضیحی دارد، تفصیلی داره، روایاتی داره که به فضل پروردگار فردا به اون اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
نه 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 بذار داخلش.
این که نفوذ نمی کنه.
چرا میگن
این با آبی